ساعت نیمه شب به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. غرفه انتشارات روزنه در نمایشگاه کتاب تهران پلم شد. پارلمان سوئد به طرح شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در چارچوب اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. بشار اسد به طور رسمی به نشست اتحادیه عرب در عربستان دعوت شد. نشر روزنه روز چهارشنبه با انتشار توییتی از تعطیلی غرفه خود در نمایشگاه کتاب تهران با دستور مسئولان این نمایشگاه خبر داد. نشر روزنه در توییت خود آورده که شروع و پایان نمایشگاه کتاب برای این ناشر یک روز بیشتر طول نکشیده و مسئولین نمایشگاه کتاب تهران بدون ذکر دلیلی دستور به بسته شدن غرفه این نشر دادند. سایت دیدبان ایران پیشتر گزارش داده بود که علیرضا بهشتی شیرازی، مدیر انتشارات روزنه، 5 اردیبهشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. هنوز هیچ مقام قضایی درباره خبر پلمب غرفه انتشارات روزنه در نمایشگاه تهران واکنشی نشان نداده است. نمایندگان پارلمان سوئد روز چهارشنبه به طرحی رأی دادند که دولت این کشور را ملزم کند در چارچوب اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. این طرح که از سوی کمیته سیاست خارجی پارلمان سوئد ارائه شده بود با رأی مثبت تمام احزاب حاضر در پارلمان سوئد به تصویب رسید. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد در گفتگو با رادیو فردا تصویب این رأی در پارلمان سوئد را بسیار مهم خواند و افزود این مصوبه کمک خواهد کرد تا دولت سوئد در گفتگو با دیگر کشورهای اروپایی سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی معرفی کنند. به رغم رأی مثبت دیماه گذشته نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندادند. پادشاه عربستان از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای شرکت در نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب که جمعه هفته آینده برگزار می شود دعوت کرد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد دعوت سلمان بن عبدالعزیز از بشار اسد برای شرکت در نشست آتی این اتحادیه یک نشانه قوی برای پایان انزوای منطقه‌ای حکومت سوریه محسوب می شود. این دعوت پس از توافق هفته گذشته وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای بازگشت سوریه به این اتحادیه انجام شده است. عضویت سوریه در اتحادیه عرب از 12 سال پیش به خاطر سرکوب خونین اعتراضات مردمی توسط دولت بشار اسد تعلیق شده بود. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با شماری از معلمان و فرهنگیان با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور خواستار اصلاح و تغییر حکمرانی در ایران شد. به گزارش سایت جماران، آقای خاتمی با انتقاد از شیوه برگزاری انتخابات در ایران گفت شرایط تنها برای به گفته او یک سلیقه خاص فراهم است و بقیه بخشای جامعه با نظارت‌های بیجا از این امکان محروم هستند. محمد خاتمی وجود مشکلات متعدد در جامعه امروز ایران را به معنای انحراف انقلاب از مسیر خود عنوان کرد. رئیس جمهور پیشین ایران همچنین خواستار لغو حصر و عفو عمومی برای تمام زندانیان سیاسی به ویژه برای معلمان و کارگران زندانی شد. او با این همه تغییر نظام سیاسی و براندازی جمهوری اسلامی را بارها رد کرده است. خبرگزاری حوزه روز چهارشنبه از تشکیل پویشی با عنوان آماده شهادتم در حوزه‌های علمیه در ایران خبر داد. اهداف دقیق و شیوه شرکت در این پویش مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد هدف از تشکیل آن در ارتباط با حملات اخیر علیه شماری از طلاب در برخی از مناطق کشور باشد.
وحدت نظر و رأی مثبت 349 نماینده پارلمان سوئد در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، رأیی که تاریخی اعلام شده است.
تمام نماینده های پارلمان سوئد رأی مثبت دادن که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست.
قوه قضاییه گزارش میدانی و تحقیقی جهان صنعت در مورد فروش اعضای بدن به دلیل افتادن مردم به دره فقر را جعلی خوانده است. البته که جمهوری اسلامی در قعر دره رتبه بندی آزادی بیان نیز هست.
و این نشون دهنده از چند بعدی بودن، چند وجهی بودن و عمق فقر و فلاکتیه که نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران به ارمغان آورده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پارلمان سوئد روز چهارشنبه به اتفاق آرا به طرحی رأی داد که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. رأی تمامی 349 نماینده پارلمان سوئد به این طرح از سوی برخی از خود این نمایندگان تاریخی قلمداد شده است. انتظار می رود که این مصوبه دولت این کشور را موظف به تلاشی در راستای همگامی با پارلمان سوئد کند. علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، دقایقی پس از خروج از صحن پارلمان و دادن رأی به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داد.
امروز روز خیلی خوبی بود. پارلمان سوئد، تمام نماینده‌های پارلمان سوئد رأی مثبت دادن که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست اعلام بشه.
آقای آخوندی، حالا این رأی به چه معنا خواهد بود و دولت سوئد در قبال این رأی پارلمان چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
این رأی خیلی مهم بود به خاطری که همه 8 حزب که 3 تا از این حزبان تو دولت هستن رأی مثبت دادن و بنابراین این رأی باعث میشه که دولت سوئد با تمام فشارهایی که میتونه بیاره اینه که با کشورهای دیگه مذاکره داشته باشه و سپاه پاسداران و تروریست بخوایم اعلام کنیم. این قدم خیلی مثبتی بود که ما چندین ماه داریم واسه زحمت میکشیم.
آقای آخوندی، نخست وزیر سوئد اما پیشتر به نظر میرسید که به هیچ وجه با گذاردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی موافق نباشه. آیا تصور میکنید حالا رأی پارلمان او رو متقاعد خواهد کرد؟
من مطمئنم که این کارو خواهد کرد به خاطر که هم حزبیای خودش همشون دونه بدونشون رأی مثبت دادن و عجیب میبینم اگه که نخست وزیر سوئد بخواد با حزب خودش و تمام پارلمان سوئد مخالفت بکنه.
تصور میکنید این بر اتحادیه اروپا چه تأثیری داشته باشه؟ آیا اونها را هم متقاعد خواهد کرد که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودشون قرار بدن؟
این کمک میکنه و تمام قدمایی که ما این چند ماه رفتیم، چه دو تا قطعنامه‌ای که تو پارلمان اروپا گرفته، چه 7 پکیج سانکشنی که کمر سپاه داره میشکنه و چه این قدم، چه قطعنامه‌ای که تو پارلمان سوئیس که اتحادیه اروپا نیست ثبت شد و اتفاقای دیگه که میفته، همه این اتفاقا باعث میشه که فشار سنگین‌تر و سنگین‌تر بشه و این قدم امروز هم کمک میکنه که ما این پوش آخری که نیازه بخاری که به مقصد برسیم و بتونیم انجام بدیم.
از دیدگاه شما چگونه شد که تمامی پارلمان به ناگهان چنین رأی رو دادن؟ چه چیزی مسبب اصلی این کار بود؟
زحمت همه اشخاصی که تو این 8 ماه زحمت کشیدن، تمام اشخاصی که اومدن تو خیابونا داد کشیدن زن زندگی آزادی و صدای مردم شجاع ایران بودن، این نتیجه تمام زحمتای اینهاست.
وحدت رأی و نظر مثبت 349 نماینده پارلمان سوئد در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در روز چهارشنبه تاریخی قلمداد شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما. با وجود اعتراض‌ها و انتقادها، جمهوری اسلامی اقدام به افزایش اعدام‌ها در ایران کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از اعدام 209 تن در ایران تنها در 5 ماه گذشته خبر داد. همزمان خبرگزاری هرنا گزارش داده که روند اعدام‌ها در روزهای اخیر سرعت گرفته به گونه‌ای که در 11 روز 57 تن در کشور اعدام شدند. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران اجرای حکم اعدام 3 زندانی در زندان قزلحصار کرج در بامداد چهارشنبه 20 اردیبهشت را تایید کرد. خبرگزاری میزان این افراد را اعضای باند پنجک، بزرگترین کارتل توزیع کوکائین که از کارتل‌های اصلی مواد مخدر در کشور بودند، معرفی کرده و نوشته اعدام آنها پس از طی مراحل قانونی صبح چهارشنبه اجرا شد. پیش از انتشار خبر میزان، سازمان‌های حقوق بشری از اجرای حکم اعدام این 3 نفر خبر داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران و هنگاو نیز گزارش کرده بودند که این 3 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. وبسایت‌های حقوق بشری هویت این 3 نفر را حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم و بابک آقایی گزارش کردند. بر اساس گزارش‌های دیگری، بامداد چهارشنبه 4 نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این 3 نفر در شرایطی اعدام شدند که از 3 شنبه شب خانواده و بستگان شماری از زندانیانی که قرار بود اعدام شوند مقابل قزلحصار تجمع کرده بودند. جمهوری اسلامی روز 2 شنبه هفته جاری، یعنی تنها 2 روز پیش از این، 2 مرد را به اتهام توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به دار آویخت. کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 3 شنبه 19 اردیبهشت از اعدام 209 نفر در ایران طی 5 ماه گذشته خبر داد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شد. همزمان خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که روند اعدام‌ها در روزهای اخیر سرعت گرفته، به طوری که در 11 روز 57 نفر در کشور اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد و نه مبارزه با جرم. پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به همین باور به رادیو فردا چنین می‌گوید:
با توجه به افزایش اعدام‌ها در این روزهای اخیر و در این چند ماه اخیر توسط جمهوری اسلامی و بردن این موضوع اعدام‌ها به سمت مبحث سب و نبی یا مثلا مسائلی که مباحث اعتقادی مرتبطه، اینها مسیری رو داره نشون میده که جمهوری اسلامی آینده خودش رو پیش بینی می‌کنه. میدونه که مردم به صورت خیلی منطقی متوجه شدن که وقتی اقتصاد به بحران می‌خوره، عامل این بحران خوردن اقتصاد یک مجموعه و یک گروه سیاسی که قدرت رو تصاحب کرده و این گروه سیاسی واجد یک دستگاه نظری ایدئولوژیکه که این دستگاه ایدئولوژیک به اصطلاح قدرت کشور رو قبضه کرده. حالا اون روایتش از دستگاه نظری ایدئولوژیک به روایت علی خامنه‌ای و یارانش، و برای همین مردم اگرچه که درگیر اقتصاد هستن، ولی میدونن که مشکل اقتصاد وقتی درست میشه که این نظام و این رژیم سرنگون بشه، و برای سرنگونی این رژیم در مقابل ایدئولوژی این رژیم سفارایی خواهند کرد منطقا. و خب به صورت پدافندی، خب جمهوری اسلامی هم همواره جامعه رو بیشتر میتونه رو جلوتر میتونه رصد کنه و پیش بینی کنه، و برای همین نگرانی آینده‌اش اینه که مسیر ضد ایدئولوژی خودش در جامعه رواج پیدا کنه و گسترده بشه این اعتراضات در اون سطح، که به زودی در ماهای آینده ما به احتمال زیاد شاهد این گستردگی اعتراضات خواهیم بود و دوباره مردم به خیابان‌ها باز خواهند گشت به زودی زود. و جمهوری اسلامی با آگاهی از این قضیه تلاش داره میکنه که با ایجاد رعب و بالا بردن سطح ترس اجتماعی از موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات، این مسیر رو با مسیر اعدام‌ها یکی کنه. یعنی بگه اگه تو بیای تو خیابون می‌کشمت. و خب تاریخ نشون داد، تجربه تاریخی ما نشون داد که تعداد کشته‌ها در آبان 98 1500 نفر در 3 روز بود، اعدام‌ها در این چند ماه 200 نفر بود. یعنی مردم وقتی قرار باشه بیان تو خیابان، اصلاً از این مسائل دیگه نخواهند ترسید و این موج اجتماعی از این ترس‌ها هم عبور خواهد کرد. و این موقعیتی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه به راحتی مهندسیش کنه یا مدیریتش کنه، به خاطر اینکه در درون خود این ساختار سیاسی هم تنش‌ها و تضادها و اختلاف‌های شدیدی داره بالا میاد، از جمله مسئله جابجایی قرارگاه فرماندهی قرارگاه خاتمه.
حامد اسماعیلیون از خانواده‌های دادخواه پرواز 752 اوکراین و از مخالفان حکومت ایران در واکنش به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در توییتی نوشت: در اعتراض به اعدام‌های پرشمار، در اعتراض به حکم اعدام بیگناهانی که زیر تیغ ستمگران گرفتار شده‌اند، به خیابان‌های جهان برمی‌گردیم. شدت گرفتن اعدام‌ها در روزهای اخیر به خصوص اعدام دو شهروند به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام سب النبی یا همان توهین به پیامبر باعث خشم گسترده در میان شهروندان ایران شده است. پیش از آن در روز شنبه نیز حبیب اسیود شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی اعدام شد.
از شاهین بشیری میشنیدیم. و ما به دنبال انتشار گزارشی درباره افزایش شدید فروش اعضای بدن در کشور به دلیل افتادن مردم به دره فقر در روزنامه جهان صنعت، دادستانی تهران علیه این رسانه اعلام جرم کرده. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز سه‌شنبه خبر رو جعلی خونده بود و دلیل اعلام جرم رو ارائه نکردن ادله و مستندات از سوی روزنامه جهان صنعت اعلام کرده و مدیر مسئول اون رو هم به مرجع قضایی احضار کرده. قوه قضاییه حالا اعلام کرده که پرونده این روزنامه در دست رسیدگی است. جمهوری اسلامی همواره سعی کرده رسانه ها را از انتشار چنین مطالبی منع کنه و به همین دلیل سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید سالانه خودش ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان 180 کشور جهان در رتبه 177 قرار داده. یعنی نه تنها به دره فقر مردم افتادند، بلکه خود جمهوری اسلامی هم به دره عدم آزادی بیان افتاده و سومین از ته جدوله. مدیس توکلی، دکترای روانشناسی بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی درباره این اعلام جرم به پرسش‌های ما پاسخ داده.
این برخورد همیشگی جمهوری اسلامی به عنوان یک سمبولی از رژیم توتالیتر و سرکوبگر هست که همیشه با منابع اطلاعاتی که اطلاعات دقیق رو منتشر می کنند مقابله بکنه. به چه علت؟ به این علت که اصلا ماهیت یک رژیم سرکوبگر اینه که فسادش هیچ وقت نباید بیرونی بشه، هیچ وقت نباید نمود پیدا بکنه، هیچ وقت نباید کسی از این فساد مطلع بشه. خب قاعدتاً هم همیشه همین بوده که همیشه با سرکوب و برخورد قهری با اینجور موارد مواجهه کردن.
خانم توکلی، در گزارش جهان صنعت آمده بود که فروش اعضای بدن در ایران بالا گرفته، افزایش شدیدی داشته و حتی از صادرات اون به کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات متحده عربی و ترکیه صحبت شده بود و گفته شده بود که بین 7 تا 15 هزار دلار به طور مثال برای کلیه یا ارگانهای دیگر بدن پرداخت میشه. آنچه که قوه قضاییه این روزنامه را متهم کرده اینه که این اطلاعات تا چه حد موثقه. از دیدگاه شما که مدت‌های مدید با چنین افرادی کار کردید در تهران، تا چه حد این اطلاعات میتونه موثق باشه؟
ببینید، پدیده فروش اعضای بدن هم مثل سایر آسیب‌های اجتماعی سابقه خیلی طولانی داره. اونجوری نبوده که امروز این قضیه بروز پیدا بکنه. ولی امروز به دلیل اینکه یک، شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترش پیدا کردن و دسترسی افراد بالا رفته به شبکه‌های اجتماعی. و نکته دوم، به این علت که دیگه انقدر فشار برای فرد زیاد شده که دیگه فرد از لحاظ روانی دلیلی برای کتمان فقر و نداریش احساس می‌کنه. پس بنابراین خود ابرازی بالاتر میره. وگرنه ما از خیلی سال پیش داشتیم، بسیار به چشمان خودمون در بیمارستان ها دیدیم که زنانی، خواهرانی، همسرانی بیدار میشن روی تخت بیمارستان از خواب که همسر، پدر یا برادر معتادشون یکی از اعضای مجبورشون کرده بود که از اعضای بدنشون رو بفروشن. ما بارها بارها دیدیم که برای فروش اعضای بدن دلال ها اونها رو میبردن خارج از کشور. حالا بیشتر اون موقع کشور ترکیه خیلی مقصد بود، میرفتن توی ترکیه و این کار رو انجام میدادن، حالا با مبلغی یه خورده بیشتر از ایران برمیگشتن. وگرنه در اینی که این کار سیستماتیک توسط باندهای بزرگ داره اتفاق میفته و اصلا گروهایی دارن که کار دارن میکنن روی این قضیه که نیازمندان رو پیدا بکنن و یا بقیه رو، و این به صورت یک تجارت در اومده سالیان ساله که این اتفاق افتاده. ولی الان به برکت شبکه‌های اجتماعی و مشکلات دیگه که روی مردم پیاده شده، خود ابرازی در این زمینه افزایش پیدا کرده. نکته ای که این وسط هست اینه که خیلی وقتا کسایی که دارن اعضای بدنشون رو میفروشن میدونن این پولی که دارن در ازاش میگیرن، و خیلی هایی که دارن قلب و ارگان های حیاتی بدنشون رو میفروشن میدونن که زنده نخواهند بود که از این پول استفاده بکنن و این پول برای خانوادهشون، و خوب میدونن که این پول زیر یک سال هزینه های خانوادهشون رو پوشش میده، ولی به یک جای میرسن از این فقر همه جانبه، از این فقر بدون چاره که ازش بیان بیرون، که میگه اوکی، فقط من میمیرم، من خودم رو میکشم و 6 ماه زندگی خانوادم رو تأمین میکنم، بعدش دیگه هر آنچه که پیش آمد. فاجعه دقیقاً اینجا خوابیده که افراد با علم به این قضیه دارن این کارها رو میکنن و این نشون دهنده از چند بعدی بودن، چند وجه بودن و عمق فقر و فلاکتیه که نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران برمغان آورده.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش میدانی و پژوهشی جهان صنعت در مورد فروش اعضای بدن به دلیل افتادن مردم به دره فقر را جعلی خوانده است و پرونده‌ای برای این رسانه گشوده است. از مدیس توکلی، دکترای روانشناسی بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی می‌شنیدیم. شب گذشته در مراسمی با حضور برخی مقامات ایالات متحده آمریکا از جمله وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن، خانه آزادی جایزه سالانه‌اش را موسوم به جایزه آزادی به زنان ایران و همچنین یک فعال سیاسی زندانی در روسیه اهدا کرد. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خانه آزادی، سازمان مستقر در واشنگتن، جایزه سالانه خود موسوم به جایزه آزادی را همزمان به ولادیمیر کارامورزا و زنان ایران به خاطر قدردانی از تعهد و فعالیت تزلزل ناپذیرشان برای پیشبرد دموکراسی و آزادی اهدا کرد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی خانه آزادی منتشر شده آمده است، زنان ایران در برابر آزار و اذیت و تبعیض مداوم رژیم کشورشان شجاعت و استقامت قابل توجهی از خود نشان دادند. اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور گذشته آغاز شد، با وجود سرکوب‌های گسترده که منجر به کشته شدن بیش از 500 نفر و اعدام چند معترض دیگر شده، همچنان به شکل‌های گوناگون به ویژه از سوی زنان و دختران ایرانی ادامه دارد. پیش از این نیز چندین جایزه بین المللی به زنان ایرانی به خاطر شجاعت و مبارزه مدنیشان اهدا شده بود. از جمله جایزه افتخاری زنان شجاع 2023 که همزمان با روز جهانی زن به زنان و دختران معترض ایران اهدا شد. رئیس خانه آزادی گفته است زنان ایران از هر قشری با رشادت‌های باور نکردنی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. او افزود جامعه بین‌المللی باید در کنار زنان ایرانی بایستد تا آنها بتوانند به مبارزه خود برای آزادی در برابر سرکوب وحشتناک و نقض حقوق بشر ادامه دهند. مراسم اهدای جایزه آزادی سال 2023 شامگاه سه‌شنبه با حضور آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. آقای بلینکن در این مراسم تأکید کرد که صدها هزار زن ایرانی از ماه‌ها پیش با وجود وحشیانه ترین سرکوب‌ها خواستار احترام به حقوق اساسی خود هستند. او دسترسی به اینترنت برای معترضان ایرانی را هم یک امر ضروری برای گزارش کردن نقض حقوق بشر در داخل ایران دانست. در این مراسم آیدا غجر، عضو تحریریه ایران وایر و نازنین بنیادی هنرپیشه و از چهره های مخالف جمهوری اسلامی به عنوان نمایندگان زنان و دختران ایران این جایزه را دریافت کردند. صدای آیدا غجر را میشنیدید که صحبت‌های خود را در این مراسم با نام مهسا امینی آغاز کرد. این سازمان به تازگی نیز اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یکی از 10 حکومت جهان است که بیشترین سرکوب مخالفان را در بیرون از مرزها داشته است. خانه آزادی درباره ولادیمیر کارامورزا نیز نوشته است که او مبارزه بیوقفه علیه فساد و سرکوب در روسیه پوتین را به راه انداخته است. آقای کارامورزا پس از 2 مرتبه مسمومیت شدید که به گفته او سوء قصد و عمدی بوده است، سال گذشته به اتهام انتشار اطلاعات دروغین در مورد ارتش روسیه بازداشت شد. این روزنامه‌نگار دو تابعیتی روسی بریتانیایی که برای واشنگتن پست نیز مقاله می‌نوشت، فروردین امسال در یک محاکمه غیر علنی به اتهام خیانت به میهن و دیگر اتهام‌های انتصابی به 25 سال زندان محکوم شد. در مراسم خانه آزادی همسر آقای کارامورزا حضور داشت و جایزه او را دریافت کرد.
خانه آزادی جایزه سالانه خود را به زنان ایران و یک فعال سیاسی دربند در روسیه اهدا کرد. از کیانوش فرید می شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و و اما پس از آن که یک شبکه تلویزیونی مصر از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در غزه با میانجیگری قاهره خبر داد، اما گزارش‌ها از شدت گرفتن جنگ میان دو طرف حکایت دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، روز چهارشنبه صدها راکت از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شد و اسرائیل نیز حملات هوایی خود را به غزه تشدید کرد. تا کنون 21 فلسطینی از جمله 3 شبه نظامی ارشد و حداقل 10 غیر نظامی در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
برای دومین روز پیاپی در غزه روز چهارشنبه صدای انفجار شنیده شد. هدف مواضع جهاد اسلامی، این بار در شهر خان یوسف. اسرائیل میگوید سایت‌های پرتاب موشک متعلق به این گروه را هدف قرار داده. مقامات پزشکی فلسطین اعلام کردند که در جریان حملات چهارشنبه نیروی هوایی اسرائیل حداقل 3 نفر کشته و 1 نفر هم زخمی شدند. در ادامه عملیات سپر و نیزه ارتش اسرائیل روز چهارشنبه 2 فلسطینی متهم به تیراندازی به سربازان اسرائیلی در جریان یکی از حملات سربازان این کشور در کرانه باختری کشته شدند. کمی قبل‌تر در آن سوی مرز در اسرائیل صدای آژیر خطر به صدا درآمده بود. حملات راکتی جهاد اسلامی برای انتقام جویی. روز سه‌شنبه در جریان حملات هوایی ارتش اسرائیل به غزه 3 فرمانده ارشد شبه نظامیان جهاد اسلامی کشته شدند. آژیر حملات هوایی در سراسر جنوب اسرائیل تا تل آویو شنیده می‌شد. اسرائیل بعد از حملات روز سه‌شنبه به غزه ساکنان خود را برای حمله‌های راکتی جهاد اسلامی آماده کرده بود. به ساکنان مناطق جنوبی این کشور توصیه شده بود که در نزدیکی پناهگاه‌ها باقی بمانند. روز چهارشنبه شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل سیستم‌های پدافند هوایی را در حال رهگیری راکت‌ها از طریق گنبد آهنین بر فراز آسمان تل آویو نشان می‌دهند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که دست کم 100 راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شده که در این حملات 2 نفر که در حال فرار برای رسیدن به سرپناه بودند مجروح شدند. روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود که کشورش برای هر سناریویی آمادگی دارد.
موضع ما بسیار روشنه. هر که ما را اذیت کنه پرتوان او را آزار میدیم. ما هر موقع اراده کنیم در هر زمان و مکانی که بخوایم دستمون به تروریست ها میرسه. برای هر سناریویی آماده ایم. من به دشمنان خود توصیه میکنم با ما درگیر نشن.
آقای نتانیاهو روز چهارشنبه هم انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت. او خبر داد که به ارتش و نیروهای امنیتی دستور داده است تا برای مقابله با تهدیدات چند جبهه‌ای ایران آماده باشند. آقای نتانیاهو گفت 95% از مشکلات امنیتی این کشور از سوی ایران صورت می‌گیرد. تا کنون 21 فلسطینی از جمله 3 شبه نظامی ارشد و حداقل 10 غیر نظامی در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. پیشتر برخی منابع اسرائیلی اعلام کردند حکومت ایران و جهاد اسلامی به حماس برای وارد شدن به این جنگ علیه اسرائیل فشار وارد کردند. روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل به درخواست امارات، چین و فرانسه جلسه اضطراری برای بررسی حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه برگزار کرد. روز چهارشنبه تور ونسلند فرستاده سازمان ملل متحد در خاورمیانه مرگ غیر نظامیان در غزه را محکوم کرد. آقای ونسلند گفت که کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی اسرائیل غیر قابل قبول است و از همه افراد ذینفع خواست تا حد اکثر خویشتنداری را به کار گیرند.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید عزیزان و نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم. اجازه بدید که از شما دعوت کنم که با شماره واتساپ رادیو فردا در تماس باشید. رایگان میتونید به ما زنگ بزنید اگر دسترسی به واتساپ دارید. 2-0-420-725-970 و 3-0 دیگه بعد از اون. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز. خدا نگهدار تک تکتون و یادتون نره رادیو فردا.com خبرها رو لحظه به لحظه برای شما نو میکنه.